گر نگاهی که تغییر می آفریند.
نوید جان.
بله.
بازم دیروز معلم سارینه تماس گرفت، میگه سر کلاس این بچه اصلا مشارکت نمی کنه، حتی با هم کلاسی هم میگه اصلا حرف نمی زنه، ارتباط نمی گیره.
راستش من فکر میکردم بعد مهاجرت بهتر میشه، تو ایران اینقدر گوشه‌گیر نبود.
نه حالا مثل که بدتر شده. من توجه کردم به رفتارش، کل روز تو اتاقه، یا گوشی دستشه یا متاسفانه سیگار میکشه. ببین من خیلی نگرانم نوید، فکر میکنی گلم مصرف میکنه؟
خدا نکنه، نمیدونم، ولی فکر میکنم باید بریم پیش متخصص، دیگه نمیتونیم خودمون حلش کنیم.
چی بگم، حتما باید واقعا درمان بشه این بچه. ببین نوید، من خیلی پرسجو کردم از دوستامون، از همکارام، که بتونیم اینجا پیش مالای مشاوری متخصص ببریم بچه رو، متها متاسفانه اصلا شرایطشون به شرایط ما نمیخورد. اولا که خب فرهنگ اینا اینجا با فرهنگ ما بالاخره فرق میکنه، ما توی فرهنگ دیگه بزرگ شدیم، اینجور دیگه بله
نگاه میکنیم به اوضاع. منم با شما صحبت کردم، گفتن اینجا معمولا انجام نمیشه، خیلی سخته.
انجام میشه ولی میگم دیدم مناسب نیست، حالا هزینهش یه سمت، ولی این که ممکنه مثلا چیزی که برای ما مهم باشه دکتر بگه نه اصلا چیز مهمی نیست و همه جوانا تو همین شرایط دارن بزرگ میشن، براشون خیلی مهم نباشه، برای ما و فرهنگ ما مهمه.
درسته. بعد حالا ابراهیمی میگفت کلا اصلا ایرانیایی که اینجا هستن برای کار درمانیشون برمیگردن.
آره خب همین که همکارای من اتفاقا مثالی زد، گفت یه از آشناهاشون یه کسی فرزندش همین مشکلاتو داشته، به خاطر درمانش رفتن ایران، درمان کردن برگشتن، ولی ما الان نمیتونیم، ما شرایط رفتن نداریم. من باهاش صحبت کردم، گفتن که اون متخصصی که در واقع درمان اون بچه رو انجام داده مشاوره آنلاین همین برخط و اینا میده.
خب
حالا به نظر من دکتر فارق، آره، گفت حالا به نظر من بهتره که ما صحبت کردیم که یه جلسه همجوری مشاوره مجازی داشته باشیم، صحبت بکنیم با دکتر، اگر که بشه با مشاوره همجوری از راه دور ادامه بدیم که هست.
آره اگر لازم شد،
اگر لازم شد مجبور بشیم دیگه باید برنامه ریزی کنیم برای رفتن.
خب پس کی این کار انجام
میدیم؟ گفت صحبت میکنم فردا انشالله، اگه بشه بتونید این زمان آزاد آره تماس بگیری. پس من دیگه برم آره دیگه هماهنگیش انجام بدم. باش.
سلام خانم سارینا، خوشحالم که امروز میتونم باهات صحبت کنم، دوست داشتم که حضوری ببینمت، ولی حالا باز اینم خوبه. میشه به هم بگی چرا انقدر اخ کردی و الان چه احساسی داری؟
نمیدونم.
خب اشکال نداره، تو خودت اذیت نکن، فقط حضور داشته باش تا اگه نیاز شد باهات صحبت کنم. خب من خوشحالم که با شما صحبت میکنم، خانم مریم و جناب آقای نوید، درسته؟
بله.
خب من میخوام یک مقدار از گذشته خودتون و گذشته سارینا واسه من حرف بزنید، اگه مشکلی قبل از این داشته، پیش از این داشته، خودتون، سارینا، خانواده هاتون، میخوام از یک کلیتی رو متوجه بشم و ببینم که چه اطلاعاتی رو میتونه به من بده که انشالله بریم سمت تشخیص این که مشکل اصلا چی هست.
بله آقای دکتر فارق، پدر بنده متاسفانه سالها افسردگی داشت، حالا بعدش درمان کردن و بهتر شدن.
چه نوع درمانی استفاده کردن؟ مثلا دارو یا
دارو اون زمان دارو بهشون دادن. بله و بهتر شدن. فرصش خودمونم بعد از اینکه مهاجرت کردیم اومدیم اینجا خیلی تنش داشتیم و خب شاید اینها باعث شده که سارینا جان الان حالش خوب نباشه.
خب چون واقعا نوید، این تنشی که همسرت میگه مثلا تو چه حوزه هاییه؟ این تنش چجوری واسه من تعریفش میکنی؟
ببینید آقای دکتر، من فکر میکنم انگار هویتش رو یه جوری گم کرده. میدونید آقای دکتر، ما زمانی که مهاجرت کردیم اینجا، نمیدونم شما چقدر آشنایی دارید با قضیه مهاجرت، که خیلی اینجا برای ما سخت گذشت، خیلی
بله.
تنها بودیم اوایل و هرچند هنوز هم اونقدر دور برمون شلوغ نیست، ولی به هر حال توی فضای غریب که هیچ کس رو نمیشناختیم، نمیدونستیم حالا چیکار باید بکنیم، فقط مجبور بودیم حرف کسی رو که حالا قراره کار ما رو انجام بده گوش بدیم و هر کاری که میگه، هر جایی که ایشون میگه بریم، اگر جایی قراره فرمی پر بکنیم انجام بدیم این کارو. و خب خیلی وقتا این بچه احساس تنهایی شدیدی میکرد
چون دوستاشم نبودن، شرکشم نداشتیم،
درگیر کارهای خودمون بودیم و خب اونم به هر حال به اقتضای سنش متوجه حرفای ما زیاد نیست.
چند سال از که مهاجرت کردی؟
دو سال
بود. خب
به هر حال من فکر میکنم همه اینا باعث شده که دچار اختلال روحی روانی بشه.
اصلا ببینید آقای دکتر، ببخشید وسط کلام شما، ببینید خب ما هم اول مهاجرت خب یک اتفاق خیلی بزرگیه، شما فکر کنم از صفر بخوای شروع بکنی یه زندگی رو. خب ما دنبال کار میگشتیم، به قول ایشون مدام از صبح تا شب بدو برو این و کارا رو انجام بده، نمیدونم سبتای خیلی کارا، دنبال خونه بگرد اینها. خب یه وقتی با هم دیگه بحث و جدلی داشتیم، استرس های زیادی بهمون وارد شد به خاطر این قضیه.
خیلی وقت کار انجام نمیشد، هی مثلا تقصیر هم مینداختیم، هی با هم دعوا
می‌کردیم. بچه‌ها متوجه این داستان‌ها همه بود دیگه، و اینکه تازه مثلا تا بخوایم بریم مدرسه‌شو پیدا کنیم، بریم برای ثبت نام بکنیم و خب تا بیاد زبانو بالاخره زبانش بهتر بشه، ما همینطور. اینا فشارها و استرس‌های زیادی بوده که ما توی این مدت کشیدیم.
بله متوجه شدم.
بله و خب الان یه رفتاری از سارینا سر می‌زنه که خوشایند ما نیست.
الان اتفاقا واسه همینه بپرسم، میخوام ببینم که تو این فضا غیر از این مواردی گفتید، اینها منجر به این که بین شما روابطتون پرتنش بشه و یه ذره پرچالش بشه زندگی شما شده؟ یعنی بخواید دعوایی با هم کنید، جر بحثی کنید، سردی به اتفاق بیفته؟ اتفاق افتاده؟
بله بله.
خب پس اینم به اون مشکلات اضافه کنیم نه؟
دقیقاً.
و قدم بعدی خب یه محیط جدید و تازه‌ای واسه ساریناست، درسته؟
بله.
فرهنگشون، پوشششون، رفتارشون.
بله.
آیا این موارد باعث شد که از اینها دچار دوری و فاصله باشه یا بیشتر بهشون نزدیک شد و تو اونا داره غرق میشه؟ اون واسه شعب تاریخه.
نه، معلمش اتفاقا به پدرش گفتم، معلمش زنگ زد گفتش که سر کلاس اصلا با کارهای بچه‌ها و کلاس اصلا مشارکت نمی‌کنه. خارج از کلاس چرا؟ ظاهرا
بله، با یه گروه های کلاس میره، ولی جاهایی میره که اصلا مورد
تایید
من نیست.
بله، بله.
واقعا نمیدونم یه جوری کار
یعنی چی مورد تایید شما گروه... نیست.
نه ببینید خب بچه‌ها اونجا اصلا عادی براشون کشیدن یه سری مواد و چه میدونم گل و این چیزا. ما اصلا چیزی نداریم که بچه‌مون قاطی این چیزا بشه
و خب شدیداً سعی میکنه و کنجکاوی میکنه که حتما بره، حتما شرکت کنه تو همچین جایی که چند بار حتی باعث دعوای منو خانمم شد که میگفتم جلوشو بگیر و نذار این کارو بکنه، نذار بره. نمیدونیم چجوری باید جلوشو بگیریم و این همه شوقی که داره برای رفتن به این جاهایی که
بله بعد سیگار میکشه. آقای دکتر من بله. اونو متوجه شدم، سیگار میکشه، همش سرش تو گوشیه و خب این واقعا میترسم که ادامه دار بشه، این بچه خیلی بیشتر لطمه بخوره.
اوکی. خب به هم میگید که استفاده از گوشیش به چه نحوه، چند ساعت در روز از گوشی استفاده میکنه؟
والا مثلا همش دستشه، من فکر میکنم زمانی که فقط خواب نباشه گوشی دستش نیست.
خب سارینا به نظر خودت چقدر از گوشی تو روز استفاده میکنی؟ چند ساعت میتونی به هم بگی؟
شاید 10 ساعت.
و خب والدینت میگن که شما سیگار یا گلم هر از گاهی میکشی، آیا زمانی که حالت خیلی بد میشه یا بیقرار میشی یا حس تنهایی میکنی یا کلافه میشی، آیا اون زمانها سراغ اینها میری؟
بله.
ببین نگاه کنید، اینا حالا مجموعه علائمی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم یه جور افسردگی اجتماعیه. خوب به من دقت کنید،
یعنی
اما خب باید اختلال سازگاری یا انطباقی که معمولا بعد از مهاجرت هم رخ میده رو من لحاظش کنم. نکنه گاهی اوقات افسردگی که در واکنش به محیط باشه، مثل افسردگی واکنشی مد نظر ماست. یعنی خب قبل از این کار کارکردهای سارینا بهینه بوده، اوکی بوده وقتی تو ایران بودید و قبل مهاجرت؟
والا به این شدت نبوده آقای دکتر، یه ذره بوده، ولی خب اونجا محیط واقعا چون متفاوته کنترل شده تر بود.
آفرین، اونجا بس کمتر بوده. وقتی بله. اینجا اومدید خلق و خوچی تغییر کرده؟
بله.
تو خودش رفته
و تغییر کرده.
خیلی
من به اینا میگم افسردگی اجتماعی که مربوط به اجتماعی، من اجتماعی به کار میبرم چون شما متوجه بشید که مربوط به اون فرهنگ جدید و اون مهاجرت و اون جای جدید و اون آداب و رسوم و قواعد جدید و خب شما میخواید فرهنگ اینجا رو ببرید به کشور دیگه و خب بچه دچار یک تعارضی شده. این که فرهنگ اگه اینجا این و اینجا خوبه، خب چرا فرهنگش رو قبول نکنیم؟ اگه قرار فرهنگ خوب داشته باشیم مثلا چرا اومدیم اینجا؟ خب نه، کن تعارضی که بچه تو این سن خیلی قادر نیست حلش کنه و شما باید اینا قبل از هر کسی بدونید و متوجهش بشید. واسه همین گفتم گاهی قدم حتی بحث سازگاریه وسط میاد. خب تو سن نوجوانی بچه شما یک تغییر این چنینی داشته و خب الان در ایران هم اگر بود قطعا تو این سن چالش‌های شما باش برخورد می‌کرد، اونجا یه ذره بیشتر و اونجا شما با قوانینی دارید جلو میرید که قوانینی که بعد الزام بهش داشته باشید و قوانین شما خیلی متفاوته. درسته؟ معنیاتی که اینجا داره اونجا نداره. یا
دکتر این خیلی خطرناکه، یعنی افسردگی اجتماعی که شما فرمودی.
ببین نه، اولا که با درمان قابل کنترل، فقط اینکه الان فکر میکنم که اگه بخوایم درمان انجام بدیم، خب من درمانو به شیوه آنلاین خیلی سخت انجامش میدم. ما معمولا مشاوره آنلاین رو داریم ولی واژه درمان یه چیزی غیر از یک مشاوره.
برای اگر لازم باشه برای درمان ما میایم خدمتتون.
حالا اگه لازم بود من سعیم برای میکنم که حالا هزینه‌ات اضافه برای شما لحاظش نکنم و همونجا کاری رو انجام بدم، ولی اگه نشد من خودم به شما خواهم گفت. من میخوام که این کار نتیجه بگیریم.
ولی خب لازم باشه حتما بفرمایید که ما میایم خدمتتون.
انشالله. اولین کاری که میخوام بکنم که میخوام اون باورها و فکرای سارینا رو یه تغییری بدم. سارینا بیا با هم یک دیالوگی انجام بدیم، یک صحبتی انجام بدیم. ببین نگاه کن سارینا، اون ذهن تو، اون مغز تو، اون چیزهایی که بهش روزانه فکر میکنی مثل یک باغ گل قشنگه، اما مثل همه باغهای دیگه این ذهن تو هم نیاز داره اگر علف هرزی رشد میکنه، شاخه خشکی به وجود میاد، کثیف و آلوده میشه، تو بهش رسیدگی کنی. میدونی رسیدگی به چه شکله؟ یعنی قایقای سایی از بین ببری، هرسش کنی، قایقای سایی بهش برسی، کودی بدی، نور خورشید مناسبی، آبیاری. یعنی تو باید بدونی برای این که بخوای به این باغ گلت رسیدگی کنی و خیلی قشنگ و زیبا بشه، آروم باشی، مشکلات خانوادت از بین بره، احساس خوشایند داشته باشی، نیاز داری بهش رسیدگی کنی. موافقی؟ خب چه عجب، من چشمای شما رو هم دیدم.
دکتر چطوری؟ من نمیدونم بعد چیکار کنم.
خب همه که میخوای بدونی چطوری خودش کلی جلوییم، خیلی عالیه. من ازت میخوام که یک کاغذی برداری و میخوام احساسات تو بنویسی و بعد کاملش کنی. یعنی چی؟ مثلا بنویسی من امروز ترسیدم چون، بگی چرا ترسیدی؟ امروز کلافم چون، بنویسی امروز احساس میکنم خیلی از رفتار بابا خوشم نیامده چون، یا میخوام فقط بنویسی چه احساسی داری و این فکری که بعدش میاد و این که علتش هم واسه من بنویسی. به نظرت قادر این کار انجام بدی سارینا؟
ای دکتر این...
بله
جانم، میخوام ببینم این تکلیف خونه‌ای که شما میدین چطوری میتونه بهش کمک کنه اون وقت.
ببینید ما میخوایم اولین قدم ارتباط خانوادگیتونو مثل یک پلی که نیاز بازسازی داره بازسازیش کنم. حالا بعدم بهتون میگم به چه نحوی میخوام این کارو انجام بدم، ولی قدم اول باید متوجه بشم تو ذهن سارینا چه چیزهایی اهمیت داره. اینکه چه چیزهایی واقعا مهمه، چیزهایی که شاید ما بدونیم، ولی الگویی که من میخوام به کار ببرم از خود سارینا میخوام شروع کنم، چون سارینا قطعا چیزهایی رو میدونه و چیزهایی رو فکر میکنه که شاید اصلا قابل درک برای ما نباشه. از قدم اول اونه و بعد خب قطعا روی روابط خانوادگی شما باید لحاظ بگیره. اگر شما رابطه بدی با همدیگه داشته باشید، این که من میخوام بچه‌مو آروم کنم و مشکلشو حل کنم، این خیال خامه. اگر تغییر به نظرتون راحته و بچه میتونه تغییر کنه با تراپی یا هر چیزی، پس تغییر راحته دیگه، شما هم باید بتونید. نه پس اگر شما نتونید و سخت باشه، حداقل سختی زیادی به بچه‌تون واسه اشتباهاتش نمیگیرید. پس یادتون باشه من وقتی بخوام با بچه تو این سن کار کنم، اولویت یکم کار کردن با والدینشونه.
در خدمتیم، حواسمون هست.
انشالله حالا با هم هر هفته چکش خواهیم کرد. یه مدت جلو بریم ببینیم اصلا قضیه چیه. و سارینا جان یک سوال ازت دارم، اگه بخوای از پدر و مادرت یک هدیه‌ای بگیری، یک چیزی که خیلی دوست داری، دوست داری چه تقاضایی ازشون داشته باشی؟
ازشون وقت بیشتر میخوام. ای وای، خودمو غرق کار شدیم، اشتباه کردیم، به بچه توجه نکردیم، وقت براش نذاشتیم.
اصلا اشکالی نداره. خب همین که سارینا خوشبختانه تونست خواستاشو خیلی قشنگ بیان کنه و همین که شما متوجه شدید دارید چیکار با بچه‌تون میکنید، قدم بزرگیه. و یک مثالی هست که میزنن، میگن بهترین زمان برای کاشت یه درخت، بلعکس درخت زیتون، 20 ساله پیش بوده، بهترین زمان که ازش استفاده نشد. و میشه بگید فرصت بعدی که یه همین الان.
بله،
که انشالله بعدن حسرتی مثل الانو نداشته باشید. موافقید؟
بله
بله، درست میگید آقای دکتر. فقط چیزی که هست، مشکل ما اینجا این هست که فرصت خیلی کم داریم. یعنی ما اگر که روزی کار نکنیم یا اگر این کار نکردن ما ادامه پیدا کنه، خیلی سریع کارمون از دست میدیم.
بله،
به خاطر همین مجبوریم فرصتمون رو بذاریم برای کار کردن و کسب درآمدی که امورات زندگیمون رو بگذرم.
ببین جلوم آقای نوید، خب من شرایط اونجا رو حدودا میدونم. خب من میخوام جمله ای رو بهتون بگم. اولا ما اولویت بندی توی زندگی داریم، یعنی باید تقسیم بندی کنیم که بحث کار، بحث امرار معاش، بحث رسیدگی به خانواده، بحث سلامت روان، همه اینها روی همدیگه اثر مستقیم داره. یک، شاید هیچ کدوم به اون یکی اولویت خیلی بیشتری هم نداشته باشه. شما دارید میگید وقتی ما مجبوریم، وقتی بحث اجبار وسط میاد، پس ما حق انتخاب نداریم، من باید کار کنم. من تا اینجا با شما موافقم. اما آیا اگر قراره که من حتما کار کنم، آیا میتونم با همین شرط کار کردن فضای ذهنی، کنترلی، آموزشی و تربیت بهتری رو واسه بچه‌ام فراهم کنم؟ یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات امکانات متعددی میتونه وجود داشته باشه. الان تو عصر تکنولوژیم، نه؟ من هر روز یک تایمی رو بذارم واسه یه دیالوگ کردن با بچه‌ام، صحبت کردن با بچه‌ام. ارتباطات یادتون باشه همیشه فیزیکال نیست، گاهی اوقات ارتباطات به شکل ذهنی هم انجام میشه. علتی دارم که این حرفو میذارم. مثلا دیدی وقتی آدم یه عزیزی رو از دست میده، 10 سال گذشته هنوز انگار واسش
تازه است.
و دقیقا پس این ارتباط درسته فیزیکالی شب به این رفته، ولی وجود داره، نه؟
بله.
این ارتباط باید غیر از ارتباط فیزیکی، بعد همه تلاشتون رو بکنید که بهش برسید، نیاز داره به یک ارتباط عاطفی ذهنی. میشه از راه مجازی ایجادش کرد، میشه با خوبی هاتون. فکر بچه که الان میگه شما نیستید و تبدیل به فکر بچه که پدر مادر با همه مشغله به فکر من هست و ایجادش کنید. و این اون کاری که من از شماها میخوام. خب سارینا، یه سوالم از تو بپرسم به عنوان آخرین سوال. فکر میکنی تا یه ماه دیگه چطوری بتونی با توجه به دیالوگی که از مادرت و پدرت شنیدی و چیزی که من گفتم، فکر میکنی چجوری بتونی تغییر کنی و چه تغییری میتونی بکنی؟
خب شاید مثلا بتونم بیشتر حرف بزنم.
عزیزم خیلی هم عالی، انشالله که بتونم بهتون کمک کنم. حالا ما یک جلسه دیگه میذاریم ببینم کارهای گفتم رو تونستید انجام بدید و حتما تغییرات سارینا رو لحاظ کنید تا من دفعه بعد که با شما صحبت میکنم حتما اونو داشته باشم. خب سوالی، مطلبی، حرفی؟
نه، روشن بود تو اینجا آقای دکتر. خیلی ممنونم.
فقط تشکر میکنم اجازه ارتباطی که دادید.
خواهش میکنم تا جایی که بشه و بتونیم جلو بریم، من در خدمتتون هستم. چه نشوخرم به شما خواهم.
سلامت باشید. وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. در پناه خدا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیر سقف مهربانی، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران محمد رضا قلمبر، فریبا طاهری، ابوالفضل شاه بهرامی، مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری. این داستان امتحان.
دیگه داری اون روگ منه بالا میاری مینو.
مثلا اگه اون روت بالا بیاد چه اتفاقی میافته؟
چرا تو همیشه یه جور رفتار میکنی که آبروی من پیش خانوادم بره؟ عد باید جلوی مغازه داداشم با من بحث کنی؟
رفتاری تو اصلاح کن تا آبروت پیش خانوادت نره آقا عرفان.
خوبه والا، خوبه والا. تو اگه یه نگاهی به ایرادهی که خودت داری بندازی متوجه بشی رفتار کی اشتباهی مینی خانم.
من از خودم مطمئنم این تویی که سر خود اشکالی. نه منطق حالیته، نه حرف حساب. الانم دیگه حوصله بحث ندارم، دارم میرم خونه مامانم. اینا
مگه قرار نبود امشب بریم خونه عزیز جون؟
ببین خودت تنها برو، من میرم خونه بابام. خدافظ.
لعنت بر دل سیاه شیطون.
جوش نزن الفا، بیا برات یه فنجون چای بریزم.
داداش به خدا دیگه کلافه شدم، هیچ مدلی زبون همو نمیفهمیم.
زندگیه دیگه، بالا داره پایین داره. راستش تو زنداداشو که میبینم یاد اوائل زندگی خودم عاطفه میافتم.
چطور مگه؟
ما هم یکی دو سال اول زندگیمون هیچ مدلی با هم کنار نمیومدیم تا اینکه فهمیدیم مشکل زندگیمون چیه.
چی بود؟
این بود که زوج شادی نبودیم، همش دنبال غم و غصه و مشکل و بدبختی و بدبیاری بودیم، همش استرس، همش استراب، همش غر و غر و غر با چاشنی بدبینی.
خب
عاطفه پیش یه حاج آقایی وقت گرفت، چند بار رفتیم دفترش باهاش صحبت کردیم. حاج آقا وقتی حرفامونو شنید گفت شما اول باید این همه غم و استرس و نگرانی رو از خودتون دور کنین، گفت اول باید سعی کنین آدمای شادی باشین، گفت شاد که باشین بهتر میتونین با هم بحث کنین و به نتیجه برسین. به جون خودت عرفان، حاج آقا یه راهکارایی داد که وقتی به کار بردیم دیدیم چقدر راحت در زندگی میکنی. نتیجه اون راهکارام این شد که تا حد زیادی تونستیم شادتر باشیم، همینم باعث شد کمتر با هم جر و بحث کنیم. وقتی هم بحث میکردیم دیگه نمیخواستیم طرف مقابل رو مغلوب کنیم و خودمون پیروز بشیم.
والا من که درباره خودم و مینو عقلم به جایی نمیرسه علی جان.
نگران نباش، درست میشه داداش. میخوای به عاطفه بگم با مینی خانم صحبت کنه تا دوتایی بریم پیش همین حاج آقایی که من و عاطفه رفتیم؟
فکر میکنی کارسازه؟
مطمئنم که امتحانی ضرر نداره.
باش اگه فکر میکنی خوبه به زن داداش بگو زحمتشو بکشه.
باشه داداش.
بله حاج آقا، این شد که علی پیشنهاد داد بیایم خدمت شما.
درست، خیلی جالب بود. من احساس میکنم شما زندگی خیلی خوبی دارید. یه مسئله تو زندگیتون پیش اومده که این مسئله رو باید با مهارت حلش کنید.
بله،
رازهای شاد زیستن. کتاب در این زمینه زیاده، من امروز دوتا کتاب بهت میدم، حتما این دوتا کتاب رو مطالعه کن راجع به رازهای شاد زیستن که ما چیکار کنیم تو زندگیمون شاد باشیم.
بله.
اما آقا عرفان
جان،
آقا عرفان عزیزم که اینقدر خوش بیان هستی و الحمدلله با خانومت اومدی دارید حرفای منو میشنوید، زوجهای شاد با هم مشاجره میکنند، اشکالی نداره. اصلا مشاجره، صحبت، بگو مگو، راحت تر بگم، خیلی طبیعیه تو زندگی. اما تفاوت بین زوجهای شاد و ناشاد در اینه که زوجهای شاد، خانم بزرگوار شما هم قشنگ گوش کنید،
من میدونم گوش میدم،
زوجهای شاد مشاجره ای منصفانه دارند.
بله.
اما زوجهای ناشاد فقط به دنبال کسب پیروزی در مشاجره اند. ببین چقدر فرقه.
بله.
زوجهایی که شاد زندگی میکنن اینها به دنبال اینن که منصفانه مشکلشون رو حل کنن، اما کسانی که شاد نیستن به دنبال پیروزی هن. آخ جون، من غلبه پیدا کردم. من برخی از رازهای شاد زیستن رو برات میگم چون علی آقا معرفی کرده و وقت گرفته و من نسبت به علی آقا خیلی ارادت دارم. چند تا نکته رو میخوام بگم راجع به شاد زیستن. یک، از همدیگه قدردانی و تشکر کنید. هر روز چیزهای کوچکی رو که بابت اونها باید ازش سپاسگزاری کنید تو ذهنتون یادداشت کنید و بیان کنید. فلانی ازت ممنونم که مثلا خرید کردی آوردی، فلانی من از تو ممنونم که خونه رو تمیز میکنی.
ببین قدردان. هیچ وقت از من تشکر نمیکنی.
ای بابا
عجب، میخواید من سکوت کنم شما دوباره با هم مشاجره کنید؟
بهتره غذا رو جلوش درست
بکنم. بابا بذار حاج آقا حرف بزنه دیگه.
خب خوشمزه است، دست درد نکنه.
خانم بزرگوار، آقا عرفان داره قشنگ گوش میده.
ببخشید حاج
آقا. آقا عرفان عذر میخوام.
بله.
من شرمنده داری با گوشتون یادداشت میکنید یا داری با گوشتون بازی میکنید؟
یادداشت میکنم.
ببخشید. عذرخواهی میکنم.
ضبط میکنم.
عذرخواهی میکنم. من یه لحظه احساس کردم که شما بله. پس از همدیگه قدردانی کنید. دوم، در لحظه حال زندگی کنید. نگرانی برای آینده یا حسرت گذشته رو رها کنید.
بله.
الان اسمشو گذاشتن ذهن آگاهی. ذهن آگاهی به شما کمک میکنه که از اکنون لذت ببرید، از داشته هاتون لذت ببرید. چرا دائما به دنبال آینده یا حسرت گذشته هستید؟
آخه حاج آقا چطور میتونم در اوج ناراحتی و غم مثلا شاد باشم؟ چطوری میتونم؟
من مواردو میگم. پس یک، از همدیگه قدردانی کنید. دوم، در لحظه حال زندگی کنید. بهتون میگم به داشته هاتون نگاه کنید.
بله.
سوم، حتما بخشش رو یاد بگیرید، همدیگه رو ببخشید. کینه و خشم انرژی شما رو هدر میده. با بخشیدن خود و دیگران آرامش رو تجربه کنید. مورد بعدی، مراقب بدن خودتون باشید. یعنی شما باید از بدن خودتونم مراقبت کنید. یه وقت دچار مریضی ها نشه، دچار افسردگی ها نشه. مورد بعد، به دیگران کمک بکنید. وقتی شما اهل مهربانی و کمک به دیگران هستید، یه احساس رضایت درونی در شما ایجاد میشه و شما از زندگی لذت میبرید و شاد زندگی میکنید. مورد بعدی، از مقایسه دست بردارید. یه وقت نکنه خانومتون رو، شوهرتون رو با دیگران مقایسه کنید.
من هیچ مقایسه زندگیتون
رو آفرین با. یا زندگیتون رو با دیگران مقایسه کنید. مورد بعد، ساده زندگی کنید. اگه میخوای شاد زندگی کنید، دنبال تجملات نباشید. یعنی چه بسا یه پیاده روی ساده، یه فنجان چای یا یه گفتگوی خوب عمیق‌ترین لذت‌ها رو ایجاد میکنه. حالا بپردازم به سوال شما. شما میگید من چجوری شاد باشم با این همه قصه‌ای که دارم؟ چون خوبی‌ها رو نمیبینی، چون مثبت‌ها رو نمیبینی. موافقی همین الان با همسرتون برید 2 تا 3 تا بیمارستان شهرتون ببینید الان کیا در بستر بیماری افتادن، کیا منتظر عمل جراحی هستند؟ ها؟ یا خدایی نکرده دچار داغ و بلایی شدن، الان درگیر اون داغ و بلا هستند. الان شما 4 ستون بدنتون سالمه، همدیگر رو دوست دارید، شوهرتون داره رزق حلال به دست میاره و من حاضرم همین الان 20 یا 30 مورد از خوبی های زندگی شما رو در بین صحبتاتون در آوردم براتون بگم. پس شاد زندگی کنید. مشاجرتون مشاجره یک زندگی شاد باشه، یعنی منصفانه، نه زندگی ناشاد که به دنبال پیروزی و غلبه بر دیگران باشید. اینا رو که گفتم قطعا آقا عرفان عزیزم یادداشت کرده. من خواهش میکنم این دوتا کتاب رو حتما آقا عرفان بخونید، راجع به رازهای شاد زیستنه، حتما بخونید. من از کتابخونه به شما میدم، امانت میدم. جلسه بعد حتما بیاید که من انشالله در خدمت شما
هستم.
زنده باشید. شما خیلی خوشبختید، قدر همو بدونید.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ایم،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.